قصه شب.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، سیما خوشچشم، مینا شجاع، کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم،
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله که همیشه در رویای مرد شدن همچون پدرش قدرته، در راه خرید نان توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی، شیرینی خورده خالش رعنا مطلع میشه. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی برای وساطت بازپرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تارموی سیبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه. عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه. از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه گرفتن برای پرداخت بدهی به محمد میده، اما محمد نمیتونه کوزه شو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره. در این بین کلثوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری داره. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
کلثوم خانم، شما برین بشینین تو اتاق، خسته راهین، من خودم تو مطبخ میمونم که شام درست کنم.
وا، مگه من میتونم بیکار بشینم؟ زن اگه خونه دار باشه امکان نداره بتونه 2 سبا چشاشو رو هم بزنه و استراحت کنه. میگم ننه؟
بله.
رو گنجه رو کی گردگیری کردی؟ پر خاکه.
خدا مرگم بده، مگه میشه؟ امکان نداره. والا همین دیشب گردگیری کردم.
بیا دست بکش، بیا ببین. اینم خاک، نگاه کن.
کو؟ من چیزی نمیبینم.
ای بابا، همینه که زندگی تو خاک گرفته. عشرت خانو الان بیای خونه منو ببینی. اینه مو نمیذارم یه پر خاک توش بشینه. تازه 2 تا بچه هم داری، خاک مرض میاره. عشرت،
الانه که عروستون نشدم کلثوم خانم، منو که میشنسین هر روز مشغول پخت و پز و رفت و روبم.
عشرت جان، اینقدر نمک نریز، سوی چشای پسرم میره. خودت هم باشه همه خوب نمیبینی دیگه.
کلثوم خانم، خدا مرگم بده، همیشه من همینقدر نمک میریزم، مگه آقا قدرت طوری شده؟
پس بگو، همونه که میخواد دقیق نگاه کنه چشش اینجوری تنگ میکنه. بچه
از اون روزی که با آقا قدرت عقدمونو بستیم تا الان همینجوری چشماشو تنگ میکنه، والا عادتشه.
عادتشه چیه؟ چرا عیب رو قدرت هم میذاری؟ ماشالله هزار ماشالله، اینقدر چشاش تیز بود که وقتی بچه بود اینه و آقا رد مگش رو هوا میزد. از خوشگلی چشاشم که نگم، ماشالله نقل محافل بود. همیشه ترسم این بود که بچم حروم شه. ای روزگار چش حسود کشه
دستشو درد نکنه. یعنی الان آق قدرت حروم شدی؟
و ننه تو چرا انقدر حساسی؟ بیچاره قدرتم چقدر باید ناز تو رو بکشه؟ تو به حالا خوشگله از سر رفتم نیستی که اینقدر ناز داری. خب اون زردچوبه رو بده به من، میخوام بریزم، وگرنه این نمکت میخوای اینقدر بریزی که بچم زردی بگیره.
بله بله باشه چشمی، بفرمی.
یکم گوش بیار، میخوام قیمه بادمجون بار بذارم. قدرتم عاشق قیمه.
کلثوم خانم، منم که قیمه درست کردم.
این فرق داره اشرت جان، اون نیست، بادمجون توشه.
قیمه قیمه است دیگه، توفیقی نداره. اقلکن شما یه چیز دیگه درست کنید، آخه دوتا قیمه سر یه سفره که نمیشه.
ای بابا تو چی کار داری؟ این اسمش قیمه بادمجونه، با مال شما فرق داره. از ننه خدا بیا مرزم یاد گرفتم. به جای این حرفا جلدی برو گوش بیار، فلفل نمکتم بذار اینجا، بساط اسپندتم اونجا بچین که واسه آقا قدرتم دود بکنم، چش بد ازش دور شه. الهی آم
بفرمید. همه رو اینجا گذاشت.
دست شما درد نکنید،
من برم از زیر زمین گوشت بیارم. با اجازتون قبلش این رخته رو توی ایوون پهن میکنم، بعدش
باشه بر خیال راحت به کارات برس، بعد گوشت رو بیار، عجله کارش هیتونه.
با اجازه.
آخیش بالاخره رفت. الان این نمک رو خالی میکنم تو قیمت تا تو باشی که بعد از این واسه من زبون درازی نکنی دختر یه چیز سفی. خب اینم از نمک بیا
چرا همه این نمک رو خالی نکنی تو قابلنه؟ حالا من خیابم رو باید چی بخورم؟
یا بسم الله ترسیدم هاجر جان، دخترم تو کی اومدی؟ چرا پا صدا نداری؟
الان اومدم خانجون. حالا که همه نمک رو ریختی من پس چی کار کنم؟
ای بابا قربونه کنم فتا توشم، گریه نکن گریه نکن، من اون تو نمک نریختم عزیزم. بشه عزیزم یه خروس قلبی بدم به هاجر خوشگلم، دختر قشنگم. بیا 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 سب کن. دو تا شد، بذار یکیشو بذارم تو جیبم. سب کن. بیا اینو بچین.
اونم بده.
نه 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 دیگه، اون باشه واسه دفعه بعدی. ایگاه قربونه برم، برای چی گریه میکنی؟
همه این نمکار تموم کردی، حالا من چجوری خیالم رو بخورم؟ خب بذار بجه آب نبات بخورم.
باشه 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 قربونه برم، تو فقط گریه نکن، فقط گریه نکن. نمشه. بیا اینم یه خروس قلبی دیگه، اون خیارت هم بده به خانجون. آفرین دختری قشنگم. بعدشم قربونت برم عزیز دلم، نری به کسی بگی من نمک ریختم. باشه؟
چرا؟ میترسی آقام دعوت کنه؟
نه 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 قربونت برم، آرد ریختم که قیمه خوشمزه شه.
باشه اگه نگم بازم بهم آب نبات میده خانجون؟
معلومه که میدم، معلومه عزیزم. تازه ببین هنوز نمک تو نمک دون هست، نگاه کن.
بس خیارم و نمک بزن بده.
آشه الان نمک میزنم. خب اینم نمک، بفرما. اینم خیار باشی نبه یه گولم، قربونت برم. حالا برو.
این مگه توش آد نبود؟
نه 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 اون جاش مثل اینه، شبیه اینه. آره آره
ای پس نشونم بده تو کدوم آرده.
دادم. بیا ننه، بیا یه خروس قلیه دیگه بهت بدم. خب این چند تا گردو هم برات بذارم. بیا حالا برو دیگه.
چشم. پس نمک نریختی، ریختی؟
آره
خانجون. آره. هنوزم نمک هست؟
آره ننه جون، آره قربونت برم، برو دیگه برو. باز
پس آرد نبود؟
نه نه
نمک بود؟
آره آزیزا
نمک نبود، آرد بود.
آره برو هرچی تو میگی برو دیگه. وای خدا اشتات ما تربیت کرده، باز به این وجبی هم جواب پس بدم. یعنی بچه داشت من سکته میداد. وای خدا. Thank you.
بفرمین کلسوم خانم، اینم گوشت.
آه اشرب ننه، یه قابلمه هم بده.
چشم. اینم قابلمه.
دست درد کنیم.
راستی کلسوم خانوم، وقتی داشتم رخت رو تو ایوون پهن میکردم، با خودم فکر میکردم چه چیزا تو این دنیا هست آدم نمیدونه. اصلا فکر نمیکردم دوتا قیمه داشته باشی، تا حالا نشنفته بودم.
نه دوتا قیمه که نداریم، 12 به علاوه 1 نوع قیمه داریم. آره
واقعا به حق چیزایی نشنفته، یعنی 13 قیمه داریم.
ای وای وای، خدا مرگم بده، وای خدا مرگم بده، خونه خراب شدیم. سبونتو گاز میگیم دختر، الان نقشه همه جا رو میگیری.
وا من که چیزی نگفتم، فقط برام عجیب بود.
ای وای نگو هیچی دیگه نگو، قربونت برم، دستم به دامنت، اسمندت کو. آخه چرا عددی به این نقشی رو بزنم؟
به خاطر عدد
سیزی. دوباره میخواد بگه نگو، قربونت برم. اصلا برو کنار ببینم این اسفند رو من بریزم بذارم رو اجاق. اسفند دونه دونه، اسفند 33 دونه. خب بگو دیگه.
چشم
قوم و خوش و بیگونه، به ترک چشم حسود و حسد، همسایه این طرفی، همسایه اون طرفی، هر کی که دید، هر کی که ندید، اسفند خودش میدونه.
چرا کلسوم خانم منو سیاه میکنین با دونه های سوخته؟
هر نزم ببینم، دست گل با آب دادی، دو قطعه نیمیتم باقیه. صورت تو این مرکو ببینم، اگه چشم بخوری یه چیزی بشه پای قدرتم هم گیر میفته، اون وقت حالا بیا و درستش کن. خوشفند دونه دونه، اسفند 33 دونه، قوم و خیش و بیگونه، بتره که چشم حسود و حسد، همسایه این طرفی، همسایه اون طرفی، هر کی که دید، هر کی که ندید.
او چه قلط کردم.
گفتم بگو دیگه.
چشم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آینه ای برابر آینه ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همگی شما اهالی تالار آینه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی در خدمتتونم انشالله تا پایان این برنامه، این گرد همایی فرهنگی 15 دقیقه‌ای. انسانی که به شناخت خیش نرسیده باشد دچار بی سوادی حقیقی است، هرچند تمام کتاب‌های دنیا را خوانده باشد. اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی، حسادت و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای. دوستان عزیزم، من به یاد دارم که پیش از این با هم صحبت کردیم در مورد یک روش کتاب خواندن و یک روش اهدای کتاب. عرض کردم که بعضی وقتا ما یک کتاب خوبی رو به دست میگیریم، همچنان که من یکی از این کتاب ها رو حالا در دست دارم، و هنگامی که کتاب رو میخونیم شروع میکنیم به مشخص کردن جمله های زیبا و بخش هایی که از کتاب برای ما جالب توجه هستند و بیشتر نگاه ما رو به خودش جذب میکنه. همینطور که توی کتابخانم دنبال یک کتابی میگشتم که برای شما معرفی بکنم، کتابی که سودمند هم باشه، دیدم در مورد یک کتابی با دقت این کار رو انجام دادم، یعنی شروع کردم به خط کشیدن زیر بخش هایی از این کتاب، زیر جمله های کوتاهی از این کتاب. میخوام این بار یک روش متفاوتی رو امتحان بکنم با شما در معرفی یک کتاب، بدون اینکه ابتدا اسمش رو به شما بگم. اجازه بدید کتاب خودش رو با همین قسمت‌های انتخاب شده به شما معرفی کنم. نوشتن هر داستان جدید در ابتدا ناممکن به نظر می رسد. هرگاه دوستی را می یافتم که نیاز به کمک داشت، او را متقاعد می کردم که هنوز دو نفر وجود دارند که به او اهمیت می دهند. یکی خداوند و دیگری من، یکی در بهشت و دیگری روی زمین. ما باید در بیرون کشیدن نکته عقلانی که در هر تجربه نهفته است با دقت عمل کنیم، نه مثل آن گربه‌ای باشیم که روی اجاق گاز داغ پرید. او دیگر روی اجاق گاز داغ نپرید، اما روی اجاق گاز سرد هم نپرید. اگر واقعا و از ته دل بخواهی، هر کاری را که بخواهی می توانی انجام دهی. همه ما این را می دانیم که می توانیم بهتر از این که هستیم باشیم. مردم یا کارهای خوب و با ارزش انجام می دهند، پس به خود احترام می‌گذارند، و یا کارهای پست و نکوهیده انجام می‌دهند و احساس پستی، بی ارزشی و بی احترامی می‌کنند. اگر با هر چیز در اطراف ما نمی‌توانیم صادق باشیم، پس چگونه می‌توانیم به خودمان ببالیم و اگر به آنچه که هستیم نمیتوانیم ببالیم، چطور میتوانیم خیشتن را دوست داشته باشیم؟ و اگر خیش را دوست نداریم، چه کسی حاضر است با چنین فردی زندگی کند؟ دوستان عزیز، اینها بخش های کوتاهی بود از یک کتاب خوب به اسم راه بهتر آموختن، نوشته آگ ماندینو، یکی از پرفروشترین کتاب های جهان. آگ ماندینو سرمشق بسیاری از نویسندگان کتاب های روانشناسی است، کتاب هایی که الهام بخشند، کتاب های انگیزشی که میتونن شما رو به سمت اهدافتون ببرن، میتونن به شما انرژی ببخشن، میتونن شما رو آرام بکنن. میدونید که در دنیا امروز یک شاخه ای از روانشناسی وجود داره به اسم کتاب درمانی، یعنی شما با مطالعه کتاب خوب، با مطالعه با بخش های زیبایی از یک کتاب حتی میتونید حال خودتون رو بهبود ببخشید. و به هر حال آگ ماندینو از نویسندگانی است که در ذهن و قلب میلیون‌ها خواننده خودش در سراسر جهان تونسته تأثیرات مثبتی به جا بگذاره. جمله‌هایی که براتون انتخاب کردم جمله‌هایی بود که هنگام خواندن این کتاب زیرشون خط کشیده بودم. حتماً حالا اگر دوباره و بعد از مدت این کتاب رو مطالعه بکنم، میدونم که قسمت‌های جالب‌تری هم خواهد داشت. شما هم میتونید این تجربه رو انجام بدید، یعنی این کتاب رو یا کتاب‌های دیگری که دوست می‌دارید انتخاب کنید و زیر جمله‌های جالبش رو خط بکشید. و اگر تصمیم به مطالعه دوباره کتاب نداشته باشید، میتونید این کتاب رو به کسی که دوست می‌دارید هدیه کنید. درباره کتاب پرفروش راه بهتر آموختن اثر آگ ماندینو با شما صحبت کردم، کتابی که نویسنده در اون به صورت داستانی و نقل حکایت در واقع سعی میکنه خواننده خودش رو مجذوب بکنه و در لابلای این داستان، لابلای روایتی که تقدیم میکنه به خواننده، رازهای جدیدی رو برای او نشون بده از زندگی، از پشت پرده زندگی، از عشق، از آرامش و از موفقیت.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
نانا یوشیموتو. به نانا یوشیموتو در سال 1964 متولد میشه. پدرش از شاعران و نویسندگان معروف ژاپن بوده. او به دلیل علاقه خاصش به میوه موز، شاید باور نکنید اما نام خودش رو از ماهاکو به بنانا تغییر داده. بعضی وقتا داشتم فکر میکردم به اینکه یه نویسندهی که میاد اسم خودش رو به یک میوه تغییر میده به دلیل علاقهش به اون میوه خاص، آیا اصلا کاراش ارزش مطالعه داره؟ بعد که اثر یوشیموتو رو خوندم و با دقت بررسی کردم، به خودم گفتم که چرا به نویسنده نگاه میکنی، به متن اثر نگاه کن. در مورد مواجهه ما با همه آثار هنری به نظر من لازمه که ما به متن اثر ابتدا نگاه بکنیم و خود شخص رو، خود نویسنده رو نقد نکنیم. کما اینکه ممکنه یک کسی معتقد باشه این کار یوشیموتو، یعنی تغییر اسمش به بنانا، خودش یک جنون هنرمندانه است. اما رمان‌های یوشیموتو تأثیری ماندگار و زیبا بر ذهن خواننده به جا می‌گذارند. غم، حسرت گذشته و گذر اندوهبار عمر عناصر اصلی زیبایی شناسی ژاپنی و همینطور زمینه‌های اصلی داستان‌های یوشیموتو هستند. پرداختن به مسائل نسل جوان معاصر ژاپن و تجربیات تلخی که در زندگی با اونها مواجه هستند، تم اصلی کتاب‌های این نویسنده است. از آثار او می‌شود به مارمولک، آرمیتا به خواب رفته و آشپزخانه اشاره کرد و همین کتابی که میخوام برای شما معرفی کنم، کتابی با عنوان سرسخت کمبخت. رمان‌های ایشیموتو جوایز متعددی رو به دست آوردن، جایزه هنرمندان جدید برای کتاب آشپزخانه و همینطور جوایز دیگری که از دنیا به دست آورده و او رو به مخاطبان کتاب در جهان شناسونده. کتاب سرسخت کمبخت هم اثری از این نویسنده است که محوریت هر دو داستانی که در این کتاب هست مواجهه انسان با مرگ و شروع دوباره است. سرسخت و کمبخت دو داستان کوتاهه، دو داستان نیمه بلند. راوی داستان در سرسخت یک زنی است که به تنهایی سفر میکنه، اما در بین راه با اتفاقات عجیبی روبرو میشه. او در گذشته با یک زن دیگری زندگی میکرده و همخانه بوده، ولی بعد از چندی اونها مکان زندگیشون از هم جدا میشه و در واقع از هم دور میشن. اما بعد از مدتی راوی داستان متوجه میشه که همخانه سابقش بر اثر آتش سوزی در خانهش مرده. حالا در سال روز مرگ همخانه سابقش برای او اتفاقات عجیبی روی میده و در حالی که او در یک هتل اقامت میکنه و شب خواب همخانش رو میبینه، با ارواحی که در اون هتل وجود داشتن روبرو میشه. بالاخره او شب رو با تمام احساسات و اتفاقات عجیب به سر میبره و صبح با طلوع دوباره خورشید تصمیم میگیره به راهش ادامه بده. این خلاصه‌ای بود از داستان سرسخت. اما داستان کمبخت، این هم با مرگ در ارتباط. راوی داستان دختری است که در حال مراقبت از خواهرش در یک بیمارستانه. خواهرش دچار خونریزی مغزی شده و به کما رفته و تنها به کمک دستگاه تنفس میتونه نفس بکشه و زنده بمونه. در داستان نگاهی تاثیرگذار و اندوهبار به زیبایی به رابطه گذشته میان این دو خواهر انداخته میشود. در نهایت خواهر میمیرد و خواهر کوچکتر سعی میکند به آنچه که پیش آمده تنها عادت کند و ناگزیر است که به سوی آینده پیش رود و به راهش ادامه دهد. در واقع هر دو داستان سرسخت و کمبخت با ادامه زندگی خاتمه میپذیرند. بعد از اینکه یک ضربه ای به آدم ها وارد میشه، بعد از اینکه از یک بحرانی عبور میکنند، حالا ناگزیرند که زندگی رو با طلوع دوباره آغاز کنند، یک آغاز دوباره. بخشی از این کتاب رو برای شما میخونم، بخشی از داستان سرسخت. مردم همیشه از ترسناکی ارواح حرف میزنند، اما این مردم هستند که بیشتر از هر چیزی مرا میترسانند. هیچ وقت هیچ چیزی ترسناکتر از یک انسان برایم وجود نداشته، چون هر قدر هم یک مکان ترسناک باشد، بازم فقط یک مکان است و مهم نیست که ارواح مهیب به نظر برسند، آنها فقط انسانهای مرده هستند. همیشه فکر میکنم وحشتناکترین چیزی که احتمال دارد به ذهن کسی خطور کند کارهایی است که مردم انجام میدهند. بسیار خوب، متشکرم از این که با من با یک تالار آینه دیگر همراه بودید. جمله معروفی وجود داره که برای کشتن یک جامعه یک روش ساده وجود داره: بر فرهنگ آنها تمرکز کنید و کتاب رو از اونها بگیرید. امیدوارم اجازه ندید که هیچ کس کتاب رو از شما بگیره و با کتاب‌های خوب نفس بکشید و زندگی کنید. سپاسگزارم. عبدالله علایی تهیه کننده این برنامه بود و من شهاب شهرزاد با شما همراه بودم. با افتخار و فروتنی خواهش میکنم اگر دیدگاهی و نظری دارید به 30900 پیامک بفرستید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.